أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد بحث خیار تأخیر بشویم، مطالبی راجع به شرط الخیار در ایقاعات باقی مانده است که عرض کنم. ما عرض کردیم که شرط الخیار در ایقاعات اجماع فقها امامیه بر بطلانش هست، ولیکن در تقریب استدلال بر آن اختلاف شده. حضرت امام فرمودند که اساساً در ایقاع شرط صادق نیست، چه شرط الخیار چه غیر شرط الخیار، حتی شرط الفعل هم صادق نیست. مثلا ابرأت ذمتک علی ان تخیط لی ثوبا، حضرت امام فرمودند این علی ان تخیط لی ثوبا شرط نیست. چرا؟ چون شرط باید ضمن العقد باشد، یعنی عقد بشود ظرف و این شرط بشود مظروف، در حالی که ابرأت ذمتک که گفت این ایقاع تمام شد و این علی ان تخیط لی ثوبا بعد از ایقاع میخواهد محقق بشود. پس شرط در ضمن این ایقاع نشد. و لا اقل من الشک فی صدق شرط علا التزام در ایقاع. این فرمایش حضرت امام رو ما عرض کردیم تمام نیست، برای اینکه اولا ابرأت ذمتک علا ان تخیط لی ثوبا به خاطر اینکه این شرط و این ایقاع رابطه ظرفیت ندارند، رابطه تعلیق دارند، ولذا تا قبول نکند طرف مقابل این ایقاع نافذ نیست. ایقاع اگر مشروط نباشد بدون قبول طرف مقابل نافذ خواهد بود، اما ایقاع مشروط که علیه طرف مقابل شرطی میگذارد، ابرأت ذمتک و اشترط علیک ان تخیط لی ثوبا، این نیاز به قبول طرف مقابل دارد. ولذا ما اولا عرض می کنیم که این شرط در زمانی واقع می شود که هنوز ایقاع نافذ نشده است، مؤثر نشده است. چون ایقاعی که همراه است با شرط علیه طرف مقابل، تا طرف مقابل قبول نکند این ایقاع نافذ نیست. از این حیث حکم عقد را پیدا می کند. ایقاع مؤثر نیست. ثانیاً ما معتقدیم که شرط رابطه اش با عقد رابطه ظرفیت نیست، رابطه تعلیق است. پس دو اشکال به حضرت امام داریم: یک این که ایقاع مع شرط نیاز به قبول طرف مقابل دارد به ارتکاز عقلا، ولذا از این حیث حکم عقد را دارد. شرط در این ایقاع پس صدق می کند که قبل از این که این ایقاع نافذ بشود، چون قبل از قبول طرف مقابل این شرط انشاء می شود، پس صدق می کند که این شرط فی ضمن الایقاع است، چون بعد از ایقاع و قبل از نفوذ آن به قبول المشتری این شرط انجام شده است. و این که حضرت امام فرمودن شک هم بکنیم در صدق شرط کافی است، در این که نتوانیم شرط ضمن الایقاع را نافذ بدانیم، اشکالش این است که ما شک نمی کنیم، عرفاً صدق می کند. شرط هاز شخص علی المدین شرطاً فی ضمن ابراءه، ابرعه و اشترط علیه کذا، این صدق می کند. این که در مصباح المنیر داشت از شرط و التزامون فی بیعن و نحوه، برفرض بخواهد بگوید شرط التزام در ضمن عقد است و شامل ایقاع نمی شود، قول لغوی است که اعتباری ندارد. اشکال دوم ما به حضرت امام این است که ما اساساً قبول نداریم که رابطه شرط و عقد یا ایقاع رابطه ظرف و مظروف باشد، رابطه تعلیق است. یعنی وقتی میگوید ابرأت ذمتک و اشترط علیک ان تخیط لی ثوبا، متفاهم عرفی این است که من در صورتی تو را ابرا میکنم که تو ملتزم بشوی به خیاطت ثوب، ولذا شرط صادق است. بر این که بگوید ابرأت ذمتک و اشترط علیک ان تخیط لی ثوبا، و تا طرف مقابل هم قبول نکند، این ایقاع مشروط نافذ نخواهد بود. این که حضرت امام رابطه شرط و عقد را رابطه ظرف و مظروف گرفتن، این خلاف فهم عرفی است. شاهدش این است که اگر شما بگویید به شخصی بعتو که کتاب المکاسب به الف تومانه و آجرتو که داری کل شهرن به کذا، مشتری بگوید قبلت البیع و الاجاره، آیا عرفاً این اجاره شرط است؟ این اجاره شرط نیست، با اینکه ظرف و مظروف صادق است، بعت کتاب المکاسب به الف تومان و آجرت کداری به کذا کل شهره اون طرف مقابل هم میگوید قبل تو، دو عقد مستقل است که در یک کلام جمع شدن. ولذا ممکن است مشتری بگوید قبل طلبی ولا اقبل الاجاره، اشکالی ندارد. این که در کنار بی گفت و آجر تو داری که نمی شود این اجاره شرط، متفاهم عرفی از شرط یعنی ربط، از شرط و ربط. شرط در لغت از ربط بین دو چیز گرفته می شود. وقتی که شما دو چیز رو به هم ربط دادید در عقد یا ایقا می شود شرط. صرف این که ظرف و مظروف باشن این شرط درست نمی کند. این پس قبول دارید که رابطه شرط و مشروط صرف رابطه ظرف و مظروف نیست. حضرت امام فرمود رابطه شرط و عقد رابطه ظرف و مظروف است، ما میگوییم نخیر، رابطه تعلیق است که مثلا عقد یا ایقا را معلق میکند بر التزام طرف مقابل به این فعل. در رابطه با شرط الخیار امام اشکال زائدی فرمودن. بعد از این که فرمودن به نظر ما شرط الفعل در ایقاع نافذ نیست و وجوب وفا ندارد، فرمودن شرط الخیار اشکال دیگری دارد زائد بر اشکال عدم صدق شرط، اشکال دیگری دارد و اون اشکال این است که خیار یعنی حق حل اعتبار، خیار در بی یعنی حق حل و فسق بی. در مورد ایقاع حل و فسخ معنا ندارد. چرا؟ ایشان فرمودند در عقد خود سبب که عقد است بقا دارد اعتباراً در اعتبار عرف و شرع، ولذا شارع و عرف در عقد بی جعل خیار کرده است چون بی باقی است. ذوالخیار بی را از بین میبرد، معلوم میشود که بی باقی است در اعتبار عرف و شرع که ذوالخیار آن را از بین میبرد. اما در ایقاع مثل ابراء مثل طلاق بقای اعتباری ندارد این سبب، یعنی عرفاً ابراء بقا ندارد، طلاق بقا ندارد، مسبب از ابراء که براءت ذمه است بقا دارد، اما خود ابراء به عنوان سبب بقاء اعتباری ندارد. طلاق به عنوان سبب بقاء اعتباری ندارد. زوال زوجیت بینونت مسبب از طلاق است و آن بقاء اعتباری دارد. ولذا چون در ایقاع سبب که مثلا طلاق است، ابراء است، عتق است، بقا اعتباری ندارد و لذا الغا و حل هم در آن معنا ندارد. این فرمایش حضرت امام هم به نظر ما قابل مناقشه است، برای این که ما فرقی بین عقد و ایقاع نمی بینیم. در عقد ما یک ایجاب و قبول داریم که عرفاً باقی نیست، هیچ عرفی اعتبار نمی کند که بعتوی بایع باقی است، قبلتوی مشتری باقی است. اونی که بقای اعتباری دارد اون انشاء بایع و مشتری است، نه ابزار انشاء که لفظ است. یعنی بی عرفاً باقی است. یعنی چه؟ یعنی الغا نشده است. بی باقی است عرفاً یعنی الغا نشده است. خب به این معنا در عقد هم بی باقی است، هم اثر بی که ملکیت است. در ایقاع هم عرفاً همین است، طلاق باقی است. چه فرق می کند که عرف ازدواج را چون عقد است ببیند، بگوید عقد ازدواج باقی است، طلاق را چون ایقاع است بگوید طلاق باقی نیست، اثر طلاق باقی است؟ این تفکیک به نظر عرفی نمیاد. الفاظ در هیچ کدام بقا ندارند، انشاء در هر عقلی و ایقاعی بقا اعتباری دارند، یعنی الغا نشدند ولی قابل الغا هستند. ولذا به نظر ما ثبوتاً شرط الخیار و یا شرط الفعل در ایقاعات بلا مانع است. یک اشکالی هم مرحوم آقای خویی دارن، اونم عرض کنیم. اصلا حضرت امام فرمودن فسخ در ایقاع غیر عقلایی است. بله، یک مطلبی هم مرحوم آقای خویی فرمودن عرض کنم. مرحوم آقای خویی فرمودن که ما معتقدیم المسلمون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، شرط در ضمن ایقاع را شامل نمی شود. چرا؟ برای این که المسلمون عند شروطهم یعنی عند شروطهم علا انفسهم. من شرط لامرأته شرطا فلیف به، یعنی فلیف به شرطه علا نفسه. پس المسلمون عند شروطهم یعنی عند شروطهم علا انفسهم. خب آقایی که میگویی ابرأت ذمت زیدن علا ان یخیط لی ثوبن، شما میخواهی مخاطب به خطاب المؤمنون عند شروطهم باشی یا زید؟ شما که شرطک علا نفسک نیست، شما ابرا کردی ذمه زید را به شرط ان یخیط زیدون صوبک. زید هم که التزامی نداشت که بشود المؤمنون عند شروطهم علا انفسهم.
در عقد فرض این است که ما نیاز داریم به قبول، اعتبار از موجب و قابل هر دو هست، و لذا قابل میگوید که اشتری تو و لک علین اخی تصوبک، این شرط در ضمن شراء هست. اما زید مدین وقتی که دائن به او گفت ابرأت ذمتک و اشترت علیک ان تخیط لی ثوبن، خب این زید مدین در ضمن عقد یا ایقایی که متعهد نشد به خیاطت ثوب دائن، او که عقدی نبست، او که ایقایی نبست، و اونی که ایقا بست طلبکار بود که اونم لم یشترت علا نفسه شیئاً، بعد فرموده است که اما شرط خیار که اسوأ حالاً است از شرط الفعل، چون که المسلمون عند شروطهم اصلا شامل شرط و نتیجه نمیشه. المسلمون عند شروطهم یعنی مسلمان باید به شرطش وفا کند، مسلمان است و قولش، مسلمان است و شرطش. خب این ظاهر است در شرط الفعل، شرط الخیار که وفا ندارد، یا نافذ است یا نافذ نیست. این مطلب آی خویم نادرسته. اما راجع به این که فرمود مدین در ضمن ایقاع به چیزی ملتزم نشد، دائن هم که لم یلتزم علا نفسه، لم یشترط شیئاً علا نفسه، جوابش این است که عرفاً وقتی که دائن ابرا می کند مدین را، معلقاً بر التزام مدین به خیاطت سو، و مدین هم این التزام را می دهد که می گوید قبل تو، ایقاع معلق از طرف دائن، التزام به خیاطت صوب از طرف مدین، عرفاً همین کافی است در صدق المسلمون عند شروطه. به این مدین میگوین المسلمو عند شرطه، شما ملتزم شدی به خیاطت صوب، التزامت هم التزام ابتدایی محض نبود، معلق علیه ایقایی بود که این دائن انشا کرد، ابرا کرد ذمه تو را معلقا علی التزام که به خیاطت سو. مبنای مرحوم آقای خویی تعلیقه که شرط و عقد یا شرط و عقد رابطه شون رابطه تعلیقه. خب حالا در ایقاع هم رابطه ایقاع و اون شرط رابطه تعلیق، چرا سر نکنه شرط؟ بلا اشکال تا این مدین نگوید قبل تو، این ابراء معلق بر خیاطت صبح محقق نمیشه. باید شمای دائن که گفتید ابرأت ذمت زید الا ان یخیط لی ثوبن، باید این زید که مدینه است قبل تو بگوید تا صدق کند که او اشترت علا نفسهی ان یخیط الثوب للدائن. اگر قبل تو نگوید مدین که بحث نیست، بحث در جاییست که مدین قبل تو بگوید، حالا فعلا ما از فرمایش امام منتقل شدیم به فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا اون بحث دیگه بله. عرض شود خدمت ام برای اینکه طرف ایقایی خان دائن گفت ابرعت ذمتک معلقن علا قبول کل خیاطت سو مدینم گفت قبل تو عرفن صد می کند که المسلمون عند شروطه. یا مولا به عبدش میگوید اعتقتو که به شرط ان تعطینی کل سنت معت دینار. عبدم گفت قبل تو. چرا صد نمی کند المؤمنون عند شروط؟ عرفن که صد می کند. طلاق می دهد مشروط به این که زن شوهر نکند فرزندانش را بزرگ کند. زن هم میپذیرد صدق میکنه المؤمنون عند شروطهم. چرا صدق نکند؟ بحث در شرط الفعل است و اینکه وجوب وفا دارد یا ندارد. اما اینکه فرمودن راجع به شرط الخیار المؤمنون عند شروطهم شرط خیار را شامل نمی شود، اتفاقا خود ایشان از این نظر برگشتن و در مصباح الفقاهت تصریح کردن در بحث های آینده که روایت داریم، همون روایتی که ما قبلا می خواندیم، روایت صحیحه داریم که فرزندی زن پدرش را که جاریه بود گفت چون تو با مولای خودت عقد مکاتبه بستی، من حاضرم کمک بکنم به تو تا اقساط مکاتبه رو پرداخت کنی، ولی وقتی آزاد شدی شدی حره، پدر من عبده. شرعاً خیار فسخ نکاح پیدا میکنی. فردا که شدی آزاد میای به پدرم میگی تو عبدی، ازدواج من با تو در زمانی انجام شد که من عمه بودم، حالا من شدم حره، خیار فسق دارم، من به تو کمک میکنم در اقساط مکاتبه به شرط ان لا یکون لک الخیار. حضرت فرمود لیس لها الخیار المسلمون عند شروطهم. حضرت راجع به بحث شرط خیار و شرط سقوط خیار که یک شرط نتیجه است و نه شرط الفعل، المسلمون عند شروط امرو تطبیق کردن و عرفن هم وفاء به شرط نتیجه صادق است. وفاء کل شیء به حسبه، وقتی میگن به شرط الخیار وفا کن یعنی ترتیب اثر بده. وفاء به شرط و نتیجه این ترتیب آثار، و لذا این فرمایش آقای خویی هم درست نیست. آخرین اشکالی که آیون مطرح کردن در شرط فعل و یا شرط خیار در ایقاعات اشکالی است که استاد ما مرحوم آقای تبریزی مطرح می‌فرمود که شرط الفعل یا شرط الخیار مستلزم تعلیق و تعلیق بل اجماع موجب بطلان عقد و ایقاع هست. این رو توضیح بدیم. مرحومای تبریزی می فرمودند در عقد وقتی میگه بعت که به شرط انتخیت لی صوبن یا به شرط الخیار، اگر این شرط رو هم نمی کرد ایجاب معلق بر قبول بود، مشکل جدیدی پیش نمی آید. اگر شرط هم نمی کرد بایه ایجابش معلق است بر قبول مشتری. وقتی میگه بعت کل کتاب به الف تومانن، لبن یعنی معلقن علا قبولک، ایجاب در عقد معلق است بر قبول طرف مقابل. چون اگر از بایع بپرسن واقعا شما تملیک کردی این کتاب را به این آقا در مقابل 1000 تومان، چه او قبول بکند چه نکند، میگوید ابدا، من تملیک میکنم کتاب را به این آقا در مقابل 1000 تومان، ولی معلق بر این است که او قبول کند. پس عقد ذاتن این طوره که ایجاب در آن معلق بر قبوله. حالا این عقد رو در کنارش یک شرطی هم قرار بدید، مشکل جدیدی به وجود نمیاد، همون ایجابی است که معلق بر قبول است. اما در ایقا، ایقا فی حد ذاته معلق بر قبول نیست. مرد به زنش میگوید انت طالق، معلق بر قبول زن نیست. دائن به مدینش میگوید ابرأت ذمتک، معلق بر قبول مدین نیست. اما اگر بخواهد شرطی قرار بدهد، بگه ابرأت ذمتک الا انت خیت لی صوبن، معنایش این است که معلق میکند ابرا را بر قبول مدین، لخیاطت الثوب، یعنی تعلیق زائد بر مقتضای ذات ایقاع، و این تعلیق موجب بطلان است. و دیگر فرقی نمی کند چه ایقاع همراه با شرط الفعل باشد، چه ایقاع همراه با شرط الخیار باشد، این مستلزم تعلیق است و تعلیق مبتلا است. این فرمایش های تبریزی رحمت الله علیه اصلا عرفیت ندارد. چرا؟ برای اینکه خودتون میفرمایید که دلیل بر بطلان تعلیق اجماعه. خب اجماع بر مبتل بودن تعلیق در جایی است که معلق علی در زمان عقد یا ایقاع موجود نباشد و یا معلوم الوجود نباشد. وقتی من میگم ابرأت ذمتک به شرط ان تخیت لی صوبا و مدین هم میگوید قبل تو، خب معلق علی التزام مدین است، التزام مدین معلق علی هست، التزام مدین به خیاطت سو، و این التزام عرفاً مقارن با ابراء من حاصل می شود و معلوم الحصول هم هست. یعنی وقتی او گفت قبل تو، من می شنوم و علم پیدا می کنم به تحقق آن. ما اجماع بر مبتل بودن تعلیق رو بیاییم به عنوان یک خطاب شرعی باهاش برخورد کنیم، این درست نیست. یک دلیل لبیست، تازه همون اصلش هم مسلم نیست. کسانی مثل حضرت امام احتیاط واجب میکنند. در بی فرموده است که یشترت و فل بی التنجیز علل احوت. دلیل قاطعی ندارد، حالا در جای خودش کسی به پذیرت مبتل بودن تعلیق را، اما دیگه دلیل لبیست، اطلاقی نسبت به این فروض نداره. اصلا ابراء محقق نمیشه اگر طرف قبل تو نگوید، چون من گفتم ابراء تو ذمتکه الا انتقی تلی صوبن، شما یه مدین قبل تو نگفتید، اصلا ابراء محقق نمیشود. ولی وقتی شما قبل تو گفتید همزمان با ابراء من، به چه دلیل این تعلیق مبطل باشد؟ ولذا ما به نظرمون میاد شرط الفعل در ایقاع هیچ محذوری ندارد و فقط اثر این شرط الفعل این است که مشروط علی باید قبول کند این شرط را تا واجب الوفا بشود و ایقاع نافذ بشود. و عرفاً ما یک مشروط النهی پیدا می کنیم به نام این شخصی که ایقاع را انشاء کرده، مثل دائن که گفته ابرأت ذمتک الا ان تخیط لی صوباً، و مدین هم با قبول خودش می شود مشروط علی. و ما عموم المسلمون عند شروطهم تنفیذ می کند این شرط را، چون شرط محلل حرام و یا محرم حلال نیست. گفت ابرأت ذمتک به شرط ان تخیط لی صوباً، خیاطت صوب که گناه نیست. و لذا شرط الفعل در ایقاع به نظر می رسد واجب الوفا هست. حالا فعلا بحث شرط الفعل رو عرض میکنیم. یه نکته عرض کنم، ممکنه شما بفرمایید که چرا شما اصرار دارید بگید در شرط الفعل معلق علی التزامه به خیاطت صوبه. ابرأت ذمتک الا ان تخیط لی صوباً ظاهرش این است که معلق علی نفس خیاطت صوبه، نه التزام به خیاطت صوبه. در بیع هم همینه، بیع تو که الا ان تخیط لی صوباً، کی میگه معلق علی التزام به خیاطت صوبه است؟ معلق علی نفس خیاطت صوبه است. اگر این طور بگیم، اون وقت می شود تعلیق بر یک امری که مشکوک الحصول است، یا لااقل تعلیق بر امری که مستقبل است ولو معلوم الحصول باشد، و این تعلیق موجب بطلان می شه. و به همین خاطر حضرت امام فرمود من مبنای تعلیق را در شرط قبول نمی کنم، چون ظاهره بعتو که الا ان تخیط لی صوباً اگر بخواهد تعلیق باشد، تعلیق بر خیاطت صوب میشه و این بل اجماع موجب بطلان عقد است. و لااقل اگر خیاطت نکنه مشتری صوب را، نباید بگید خیار تخلف شرط میاد، باید بگید اصلا بی محقق نشده. حضرت امام اینجور فرمودن این که ما بگیم معلق علی خیاطت صوب نیست، التزام به خیاطت صوب است، این خلاف ظاهر بعتو که علا انتخی دلی صوبنه. و رو همین حساب امام فرمودن باید شرط را از معنای تعلیق خارج کنیم، ببریم به معنای ظرف و مظروف که داستانش گذشت. ما در جواب عرض میکنیم مقتضای جمود بر حق لفظ همینه که شما میفرمایید بعتو که علا انتخی تلی صوبن، مقتضای جمود بر حق لفظ تعلیق بیع است بر نفس خیاطت صوب. ابرأت ذمتک علی ان تخیط لی صوبنم، مقتضای حق لفظ تعلیق ابراء است بر نفس خیاطت صوب. ولکن یک قرینه لبیه ارتکازیه داریم که قرینه میشه که ما حمل کنیم این شرط را به این که معلق علی التزام به خیاطت صوبه است. و اون قرینه لبیه اینه، حالا در بعتو که علا انتخیط لی صوبن که مسلم صحیح است عرفن و شرعن، شما خودتون به ارتکازتون رجوع کنید. اگر مشتری خیاطت صوب نکرد، شما بیع کردید، خانه به او فروختید به شرط این که او خیاطت صوب بکند برای شما، او هم خیاطت صوب نکرد. چرا؟ حالا یک عاملش اینه خونه ارزون شده، مشتری دنبال بهانه است که یک کاری بکنه این بی ملغا بشه. آمده پیش شما یه بایه میگه آی بایه یادت میاد گفتی بعتو که علا انتخیط لی صوبن مثلا قبل عید نوروز؟ بایه میگه بله گفتم، ولی متاسفانه عید نوروز گذشت، شما هیچ کاری نکردی. میگه بسیار خوب، پس بی ملغاست چون معلق بود بی بر خیاطت ما قبل از عید نوروز، ما هم خیاطت نکردیم، مستحق مجازات هم هستیم اگر عمدن این کار رو ترک کردیم. ولیکن پول ما رو پس بده، خونت رو پس بگیر. اگر بایع بگه بابا من از حقم گذشتم دیگه، حالا خیاطت صوب نکردی بد کردی، ولی من راضیم به اون بی، عقلا قبول نمی کنن؟ قطعا قبول می کنن. پس معلوم میشه که بی معلق بر خیاطت صوب نیست، معلق بر خیاطت صوب اگر بود حق با مشتری بود، در حالی که هیچ عرفی این بی را باطل نمی داند. حالا اجازه بدی؟ نه خیلی، بی را معلق می کند بر التزام مشتری به خیاطت صوب. وقتی قبل تو گفت التزام به خیاطت صوب محقق میشه، وقت تازه بهش میگن فه به شرطک، ولی اگر وفا نکرد به شرط معلق علیه بی مختل نمیشه به مرتکز و عقلا. فرق میکنه. بله ببینید این ارتکاز عقلا، شما ببینید در موارد تخلف وصف هم هست. اشتریت هذا العبد به شرط ان یکون کاتبا، بعد معلوم شد کاتب نیست، حق دارد مشتری به هم بزند، اما اگر راضی شد به همین عبد غیر کاتب، آیا بایع به زور میتواند عبد غیر کاتب را از دست مشتری پس بگیرد؟ مشتری میگه حق منه، من شرط کردم کاتب باشه، نیست، از حقم میگذرم. اما اگر عنوان مقوم بود اشتریت هازا به شرط ان یکون دهنن حیوانیان، بعد معلوم شد که این دهن نباتی است، اون عنوان مقومه. اونجا اگر مشتری راضیم بشه بایه میتونه بگه نه آقا، من به تو این رو به عنوان روغن حیوانی فروختم، این روغن حیوانی نیست، روغن نباتیه، من روغن نباتی به تو نفروختم، روغن حیوانی فروختم. اینم که روغن حیوانی نیست، ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد میشه در عنوان مقوم. خود اینها علامته. وقتی در وصف و شرط الفعل مشتری حق داره راضی بشه، به همین بیع فاقد وصف، به همین بیع فاقد شرط، دلیل بر اینه که بیع معلق بر وجود وصف واقعا و یا بر تحقق اون فعل مشروط واقعا نیست. ولذا این قرینه لبیه است، بعتو که علا انتخی تلی صوبن، یعنی بعتو که علا انتلتزه و سیاتت سو، ابرعتو زمتک علا انتخی تلی صوبن، یعنی ابرعتو زمتک به شرط انتلتزه من به خیاتت صوب. ان کان زیدون یجی و قدن فانا ابی او که حاضر متا، تعلیق بر مجیع زید قدن، که اگر زید فردا نیاید اصلا بی محقق نشده است. خب میشه تعلیق قبل تو، یعنی چی؟ این دست من است مگر زید بیاید. خب پس ما راجع به شرط الفعل به نظر من هیچ مشکلی نیست و شرط الفعل در ایقاع نافذ است، اما شرط الخیار مشکلش این نیست که صدق شرط نمی کند، مشکلش مخالفت با کتاب و سنت است. شرط الخیار در ایقاع مشکل مخالفت با کتاب و سنت دارد. اگر این مشکل رو نداشت ما در اونجا هم ملتزم به صحت بودیم. تتمت الکلام ان شاء الله فردا به لطف خدا بعدش وارد بحث خیار تأخیر میشه.